السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بلا آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین اهل تراب مقدمه الفداء. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى صدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. خداوند این اجتماع ما و عرض ارادت ما رو به وجود نورانی حضرت رضا سلام الله علیه مورد قبول درگاه خودش و رضایت قلب حضرت رضا سلام الله علیه قرار بده انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهر اون حضرت، صلوات دیگری هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
در مسائل تاریخی زمانی که انسان میخواد تدقیق بکنه و نگاه بکنه، یه آفت خیلی جدی اینه که مسئله تاریخی رو انسان بدون بسترشناسی بررسی بکنه. مثلا فرض بفرمایید امام مجتبی سلام الله علیه سلنامه رو امضا میکنن که گویا سفید امضاست. خب امام مجتبی علیه السلام در این سفید امضا نمیتونه اینو بنویسه که خلیفه منم، معاویه باید چنین بشود، به خاطر جرائمش مجازات بشه. این نگاه مال اینه که انسان فضای تاریخی رو نمیشناسه، چون معاویه بعد از این که سلنامه امضا شد مردم رو جمع کرد، سلنامه رو گذاشت و پاشو گذاشت روش و برگشت گفتش که من برای دین با شما نجنگیدم، من جنگیدم که حاکم بشم، الان که حکومت رو به دست آوردم و تمام، به دین شما پیداره. جریان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام همینطوره، یعنی موضوعی نیست که ما بدون فضاشناسی بتونیم در موردش صحبت کنیم. اما این فضاشناسی رو میخوام با یه نکته جمع ببندن و اون جریان تبدیل تهدید به فرصته. ما که بحث تاریخی رو مرور نمی کنیم که مثلا بگیم 6 تا 7 تا اسم شخصیت را صدر اسلام بگیم و بگیم آقا اینها این بودن، چنین کردن، فلانجا رفتن. هدف این نیست. هدف اینه که ما برای امروز یه بهره ای ببریم و یه استفاده ای بکنیم. وقتی که مأمون بعد از هارون در معرض خلافت قرار میگیره، تو چه شرایطی است که تصمیم میگیره ولایت عهدی رو به امام رضا سلام الله علیه تحمیل کنه؟ و بعد امام رضا علیه السلام تو چه شرایطی هستن؟ زمانی که مأمون بعد از پدرش قرار میشه در خراسان بماند و بعد با امین درگیر میشه، چند تا مشکل داره که هر کدوم از اینها برای زمین خوردن یه آدم کافیه. اول به این سوال جواب بدیم که مأمون تو خراسان چیکار میکرده؟ یعنی مگر حکومت مرکزی در بغداد نیست و خانواده اون حاکم در بغداد هم دیگه، مأمون تو خراسان چیکار میکنه؟ مأمون یه حالت پارسایی داشته. پارسایی نه به معنایی که مثلا یک عارف واصلی بوده، نه، یه حالت مثلا کمتر به دنیا بپرداز و سرش به کار خودش باشه. و از اون طرف هم عالم حکام بن العباس و بنی امیه است، از همه عالم تره. هارون برای این که امین بتونه حکومتش رو در بغداد تثبیت بکنه، مأمون رو میفرسته به خراسان. خراسان مرزه، یعنی خراسان اون موقع خیلی بزرگتر از خراسان فعلی و مرز کشور اسلامی بوده. میگه تو برو اونجا، هم از بغداد دور باشه که خطری برای امین نباشه، هم یه حکومتی داشته باشه و بالاخره به عنوان پسر خلیفه سرش بیکلان امنه. حالا هارون از دنیا رفته، اتفاقاتی بین مأمون و امین میفته، با اون جنگ و الی آخر. امین کشته شده، مأمون قراره به حکومت برسه. این کسی که الان میخواد حاکم بشه با چند تا مشکل مواجهه. یک، ایرانی بودن مادرش و مربیاش. مادر مأمون ایرانیه برخلاف مادر هارون. از اون طرف هم مربیاش یعنی فضل ابن سهل و جعفر برمکی هر دو تا ایرانیه. علارغم این که بنی العباس به اندازه بنی امیه تعصب عرب عجمی ندارن، ولی بالاخره عرب بودن مادر امیر یه نقطه قوته. این اولین مشکل مأمون با بنی العباسه. پس اولین مشکل طرف شد بنی العباس. مشکل دوم سابقه اجدادی مأمونه، از هارون بگیرید تا منصور دوانیقی و بقیه اینهایی که ابراهیم امام و ابوالعباس صفا و اینهایی که بنی العباس رو انداختن، یکی از اینه که خونریزتر بودن. یعنی وقتی به سابقه این آدمی که داره در مصدر خلافت قرار میگیره نگاه میکنیم، هیچ نقطه نورانی نمیبینیم، همه صفاکن. این مشکل مأمون با غیر بنی العباسه. غیر بنی العباس این آدم با این سابقه چطور میخواد خلافت کنه؟ سومین مشکل اینه که مأمون تو برخورد با امین خیلی زیاده روی کرد. بالاخره برادر بزرگترش بود و امین هم جنگو شروع کرد. ولی مأمون وقتی که دست پیدا کرد گفت امینو کشتن، سرشو جدا کردن، تو شهرها چرخوندن، بعد سر و فرستاد برای همسرش. یعنی سر امین و فرستاد برای همسر او و دختر و پسر و خاندانش. این مشکل مأمون با همه است که بابا این چه آدم صفاکیه. حالا برادر بود کشتش دیگه، سرشو جدا بکنی و بچرخونی تو شهرها و بکسی برای خانوادهشو. مشکل چهارم مأمون و گرفتاری چهارمش این بود که یک رقیب بالفعلی داره به نام وجود نورانی حضرت رضا سلام علیه. اینو چیکار کنم؟ یه آدم محبوب، عالم، زاهد، نوه پیامبر، اینو چه کنم؟ این چهارمی مشکل مأمون که هم مشکل او بود هم مشکل بنی العباس. پنجمی مشکل مأمون چی بود؟ قیام‌هایی که در سراسر کشور اسلامی آغاز شده بود. بنی امیه خوردن زمین، جای مختلف بنا به قیام گذاشتن، از کوفه و بصره و مکه و مدینه تا یمن و بین النهرین و حتی شام، شامی که مال بنی امیه و بنی مروان بود، همه جا در حال قیامه. اینم مشکل کل بنی العباس که میخوان حکومت رو تثبیت بکنن. و ششمین مشکلی که مأمون باهاش مواجه بود اختلافی بود که بعد از مرگ هارون آغاز شده بود و هنوز ادامه داشت. هارون یه برادری داره به نام ابراهیم. او بعد از هارون ادعای خلافت داره. امینم که خلیفه منصوب بود، مأمونم که مدعیه. با اینکه مأمون امینو کشته، هنوز فضا تثبیت نشده. خب شش مشکل جدی برای مأمون و شش تهدید جدی برای مأمون. الان میخواد حکومت کنه. این دنبال اینه که از این تهدید برای خودش فرصت درست کنه. چه شکلی؟ او احساس کرد که من چهار تا کار میتونم بکنم. یک، این که با یک خشونت شدیدی برم سراغ مخالفین، قلع و قمع کنم. دید فایده ای نداره. چرا؟ اولین خشونت رو باید نسبت به حضرت رضا سلام علیه اعمال بکنه، حضرت رو بگیره زندانی بکنه، بکشه، تبعید بکنه. خب این قیام ها رو تشدید میکنه. دو، پدرش که هارون بود قوی ترین و مقتدرترین حاکم عباسی هارون الرشیده، نتونست این کار رو بکنه. سوم، مأمون قدرت هارون هم نداشت. بلیزا این نسخه که بزنیم و بگیریم و ببندیم جواب نمیده. این راهکار اول برای خروج از این تهدیدات. دو، بره سراغ نرمش. تا الان تندی کردن خلفا، ما گفتمان و گفتگو و آرامش و اینا رو در پیش بگیریم. بره سراغ این، دو تا گیر پیدا میکنه. یک، بنی العباس نسبت به اون معترض میشن که این چه حکومت داریه. دوم، قیام هایی که علیه او هست تشدید میشه، یعنی اگه اونها نرمش ببینن شدیدتر و غلیظتر میشن. اینم به کار نمیاد. سه، تظاهر بکنه به محبت علویون، خصوصا امام رضا علیه السلام. یا ما ارادتمند حضرتیم، ارادتمند پیامبریم، خاندان اهل بیتیم، با این بازی فضا رو برگردونه. اگر این کار رو میکرد بنی العباس شاکی بودن، شاکی تر میشدن که تو چرا نسبت به بنی هاشم تند و تیز نیستی مثل اجداده. دوم این که نه امام رضا و نه شیعیان از مأمون محبت و باور نمی کرد. این راه هم که سومیش بود جواب نمیداد. مأمون با 6 تا تهدید مواجهه، دنبال تبدیل تهدید به فرصته. گفت بهترین کار اینه که علی ابن موسی رو بیارم بذارم به عنوان ولیعهد خودم. با چه هدفی؟ چطوری میشه این همه تهدید رو تبدیل به فرصت کرد؟ فقط با ولیعهد شدن حضرت رضا سلام الله علیه. او تو این موضوع چند تا هدف رو همزمان پیگیری میکرد تا تمام اون تهدیدات رو تبدیل به فرصت بکنه. و واقعا اگر نقطه مقابل او حضرت رضا سلام الله علیه نبود، واقعا تبدیل تهدید به فرصت توسط مأمون عالی انجام شد. عالی. 1. مأمون از طرف بنی العباس تو فشار بود. با ولیعهد شدن امام رضا علیه السلام، مأمون بنی العباس رو تهدید میکرد. ببینید اگر بخواید زیادی به من فشار بیارید، حکومت رو میدم دست بنی هاشم، میدم دست خاندان پیغمبر، بعد تمام آنچه مد نظرتونه میدم به باد فنا. پس اولین کاری که او داشت با ولیعهدی میکرد تهدید بنی العباس بود. 2. امام رضا سلام الله علیه مثل همه اهل بیت در حال مبارزه حاد سیاسی بود و شدید مبارزه میکرد. او رو ولیعهد میکنیم، مبارزه حاد سیاسی تبدیل میشه به یه حرکت آرامی همراه با تقیه و آرامش، و تیغ حضرت رضا رو کند میکنم من به عنوان بزرگترین تهدید و دشمن خودم. 3. شیعه معتقد خلافت ما قاسمانه است. ما علی ابن موسی رو بیاریم بذاریم به عنوان ولیعهد، یا همه خلفای عباسی مشروعیت پیدا میکنن یا هیچ کی پیدا نکنه، لااقل من مأمون یه مشروعیتی پیدا میکنم. ولیعهد ما علی ابن موسی است، ما مشروعیت نداریم، پس کی باید ولیعهد بشه تا مشروعیت پیدا بشه؟ عنایت کنید، همزمان مأمون داره مشکلش با بنی العباس، با شیعیان، با حضرت رضا و با غیر شیعه، با همه داره با یه نقشه حل میکنه، یه نقشه هفتش بعدی. 4. حضرت رضا رو تحت کنترل میگیره. این دشمن تو مدینه است، کی میاد پیشش، چی میگه، چی کار میکنه، چقدر میمونه، چه خبر داریم؟ اینو برمیداریم یعنی پیش خودمون، نفس بکشه ما مطلع، کی اومد، کی اومد، چقدر اومد، کی رفت، کنترلش میکنه. مدینه یکی میره پیش این 6 ماه دونه میگذاره ما خبر بدن، اینجا پیش خودمونه، ما اینجا میکنه بقلی. 5. جایگاه مردمی حضرت رضا رو از بین میبره. این آدم چرا دشمن منه؟ چون با من خیلی فرق داره. همه میگن ساده‌زی، قانع، دنیاگریز، با مردم، مثل مردم. اینو میاریم پیش خودمون، یه بارگاهی درست میکنیم، خدم و حشم و چه میدونم حاجب و پردهدار و کرشید و دورشید و اینا، مردم میگن بابا این اهل بیت دستشون نمیرسید و اینا، والله اینا با ما فرقی مثل ما اینا تا الان فرصت نداشتن. والله اگه نوزم اینا رو ببینه خوشحال میشه، کیف میکنه. جایگاه مردمیشو از بین میبریم با رسم و رسوم درباری. در کنار این فکر میکنم 6 هدف، قیام های علویان میخوابه. این تهدیدی که هر روز نسبت به ما وجود داره که با این قیام ما رو سرنگون بکنن، اینا دیگه قیام نمیکنن. چرا؟ علیه کی باید قیام بکنین؟ علیه علی ابن موسی رضا؟ علیه امام خودتون خلیفه برحق پیغمبر که خودتون نیتی؟ علیه اون که دیگه قیام نمیکنید که. قیام ها رو میشونه و امام رضا علیه السلام رو 7 تبدیل میکنه به توجیهگر خلافت خودش. یعنی هر کاری میکنیم میگیم با هماهنگی، با همکاری، با مشورت علی ابن موسی بوده. و 8 مأمون میدونه مثل هارون، مثل منصور و مثل قبلیا باید تهش امام رو بکشه، هیچ راهی نداره، یعنی این امام آخرش باید کشته بشه. ما با ولیعهدی پیشا پیش از اتهام کشتن امام هم خودمون رو پاک میکنیم، یعنی فردا که کشتیمش میگیم ما ولیعهدمون بود، خیلی اون رو دوست داشتیم، که همین کارم میکرد مأمون. خاک میره تو سر خودشون، میگفتش که بسرمون کجای ابن رسول الله عزاداری میکرد. در کنار همه اینها مأمون داشت یه وعده‌ای که بنی العباس داده بودن رو یک بار برای همیشه اجرا میکرد. بنی العباس وقتی قیام کردن مردم سوال میکردن، خواستن با اینا همراه بشن. فرض کنیم شما حاکم شید، کی میاد سر کار؟ عبارت بنی العباس این بود: حاکم بعد از بنی امیه الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آقا با این صلوات شل اگر فکر میکنید امام رضا علیه السلام ما رو برای زیارت میطلبه، به نظرم تا پیشوای برامین هم برای ما دعوتنامه نخواهد اومد. برای امام رضا علیه السلام یک صلوات خوب خط بفرمایید. آقا ما گفتیم یک کسی از آل پیغمبر که بهش راضی باشیم، اینا علی ابن موسر رضا، تازه رضا هم هست لقبش، از این بهتر چی میخواید دیگه؟ شما دقت کنید، مأمون رو بذارید کنار، حضرت رضا هم کنار، دو تا آدم، یعنی اون حب و بغضتون نسبت به حضرت رضا و مأمون رو بذارید کنار، بهتر از این میشد اون همه تهدید و تبدیل به فرصت کرد همه چی رو یه جا جمع کرد مأمون. این ور قضیه و مأمون. نقطه مقابل کیه؟ وجود نورانی حضرت رضا سلام الله علیه. مأمون با این طراحی که کرد حداقل 4 تا تهدید رو نسبت به حضرت رضا و جامعه اسلامی کاملا گذاشت رو میز. 1، تهدید جانی امام رضا علیه السلام، یعنی از امروز حضرت رضا سلام الله علیه خودش، شیعیانش و امام جواد سلام امنیت جانی ندارن. چرا؟ چون اگر نپذیرن چیزی که مأمون میگه احتمالاً او با یه طراحی همه اینا را سر راه برخواهد داشت. 2، تهدید عقیدتی. مأمون میخواد حضرت رضا رو بیاره سوء استفاده بکنه، عقیده مردم رو خراب کنه. بگه آقا اهل بیت بنی هاشم هم مثل ما، حالا قیافشون خیلی مقدس میکنن، بله دستشون اگر برسه به قدرت و مکنت و اینا مثل ما، دنیا برای همه است. 3، تهدید ارضی و آبروی بر امام رضا علیه السلام. به چه معنا؟ به این معنا که حضرت رو میاره منتسب میکنه به قدرت، تشکیلات درست میکنه تا آبروی امام رضا رو ببره، شخص حضرت رو، نه عقیده مردم نسبت به امامت رو. و 4، تهدید سیاسی. به این معنا که بین مسلمین تفرقه ایجاد خواهد شد، یعنی از این به بعد مسلمین اتفاقی که براشون میفته اینه که عملا یه عده نگاه میکنن به حضرت رضا سلام الله علیه، یه عده نگاه میکنن به تشکیلات مأمون، نمیتونن کاری بکنن. بین خود مسلمان ها که این اتفاق افتاد، یعنی یه عده میومدن به حضرت رضا سلام الله علیه میگفتن که تو چرا پذیرفتی با حاکم جور هم کاری بکنیم؟ حضرت میفرمود حضرت یوسف سلام الله علیه پیامبر بود، پیامبر بالاتر یا وصی پیامبر؟ میگفتن پیامبر. حضرت میگفت پیامبر که از وصی خودش بالاتره رفت به حاکم مشرق گفت وجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. پیامبر خدا با حاکم مشرق خودش پیشنهاد همکاری داد، من وصی پیامبران، حاکم مسلمان من رو به همکاری مجبور کرد، چه ایرادی بر من وارده؟ 4 تا تهدید نسبت به حضرت رضا وجود داره با طراحی مأمون. امام رضا علیه السلام چی کار بکنه؟ خب تهدیدات فقط ایناست؟ نخیر، همونطور که مأمون مشکل داشت امام رضا علیه السلام هم با 4 تا مشکل مواجهه همین الان، یعنی هنوز ولیعهد نشده. 1، اصل امامت امام رضا علیه السلام مورد تردیده. چرا؟ مأمون در، یعنی اینها رو مأمون بهتر از حضرت رضا نداند ولی قطعا میداند. امام کاظم سلام الله علیه شهید شدن، کشور اسلامی تا کجا رفته؟ در زمان هارون الرشید کشور اسلامی تا فرانسه رفت، یعنی تا اروپای غربی رفت. وجوهات از دوران امام سجاد علیه السلام که شبکه وکالتی آغاز شد و شیعیان همه جا منتشر شدن، یه مبلغ وحشتناکی میشد میرسید به وکلا، این شبکه وکالت که ایجاد شده بود، اینا متوجه میشد به امام. وقتی که امام کاظم سلام الله علیه به شهادت رسیدن مبالغ وحشتناکی پیش این وکلا بود. اینا برای که پولا رو ندن گفتن که امام کاظم همون مهدی آخرالزمانه و پولا رو نگه داشتن که ندن. این کار اینا باعث ایجاد یه فرقه ای شد به نام
واقفیه، و این واقفیه عملا جریان امامت امام رضا علیه السلام بردن زیر سوال. آقا پولا به کنار، گفتن امام کاظم همون مهدی بوده، در پرده غیبت رفته، یک زمان ظهور خواهد کرد، پس ما الان دیگه امامی نداریم. امامت امام رضا علیه السلام رفت زیر سوال. اولین مشکل حضرت اینه که باید اثبات بکنه که پدرم مهدی نبود و من امام بعد از او هستم. این اولین مشکل حضرت رضا در جامعه. دو، مشکل مذهبی حضرت در جامعه غلات فعالن، اونایی که معتقدن ائمه خدام یا شأن نبوت دارن، اغراق میکنن و اهل بیت میگن ما از اینا متنفریم، اینا محدود الدمن، حتی بعضی میگن اینا رو بکشیم. غلات به اسم اهل بیت حرفای بی ربط میزنن. مرجئه، اونایی که میگن شهادتین رو بگو بقیه‌اش حله، دلت پاک باشه، اینا تو جامعه فعالن به اسم دین. دهریون، اونایی که میگن و ما یهلکنا الا الدهر، خدا اینی نه، یه اتفاقی بوده، روزگار ما رو آورده، روزگار ما رو خواهد برد، و فرق مختلف انحرافی. دومین مشکل حضرت اینان، خصوصا اینکه امام کاظم سلام الله علیه چند سال زندان بودن و این اتفاق در میان مسلمین نه شیعیان متاسفانه گسترش پیدا کرده. سه، مشکل عقیدتی، نه فقط بحثای درون شیعی و فرقه ها و اینها، بحث الحاد. کشور اسلامی بزرگ شده، ارتباط برقرار کرده با یه سری لائیک، این افکار تو جامعه اسلامی داره ورود میکنه. مشبهه، اونایی که قائل به تشبیه برخی چیزها به ذات خدا یا به صفات خدا هستن. جاهلین حدیث، از زمان معاویه شروع شده همچنان ادامه داره، حدیث جعل میکنن. مثلا زمان، یه حدیثی از زمان منصور دوانیقی بخونم، حاکم عباسی، که نقل میکنه از پیامبر عزیزمون که حسن از منه، حسین از علیه، یعنی امام مجتبی اخلاقش مثل من پیغمبره، حسین مثل باباش علی ابن ابی طالبه. حدیث قشنگ و بیخود و تحریف شده و بی اساس. حدیث خوبی بود که حسن مثل پیغمبره، امیرالمومنین مثل بزرگواران. در دوره منصور دوانیقی بنی الحسن قیام میکردن، فرزندان و نوادگان امام حسن، اینا حدیث جمع میکردن که بابا جد شما که امام حسن بوده مثل پیغمبر آدم آرومی بوده، اگر قرار کسی هم قیام بکنه امام حسینه که مثل امیرالمومنین حزب اللهی بوده، شما چی میگین؟ حدیث این شکلی جمع میکردن، ظاهر حدیث خیلی جذاب بود. این هم ادامه داره، یعنی زمان حضرت رضا هم ادامه داره، و یکی باید به مردم بگه این جعلیه، این غلطه، این مذمومه. اینم مشکل سوم حضرت. مشکل چهارم هم بس سیاسیه، تفرقه در میان مسلمین و حتی اعتراضی که به امام میکنن. بعد از جریان کربلا میدونید که بنی الحسن از بنی الحسین جدا میشن، زمان امام صادق، عبدالله مرس، محمد نصر، اینا قیام میکنن، بنی الحسن بیشتر، بنی الحسین که اهل بیتن تقیه میکنن و اینها اهل بیتو قبول ندارن. مثلا عبدالله مرس به امام صادق سلام الله علیه میگه که تو حسادت میکنی به پسر من، این که میگم بیا با پسرم محمد نفس زکیه بیعت کن و تو نمی کنی به خاطر حسادت. حضرت میگن حسادت نیست، من حاضرم بیعت بکنم، ولی نگیم این مهدی آخر از زمانه، اون مهدی نیست، خب حرف اشتباه دارید بزنید. ها مأمون یک طراحی فوق العاده کرده، یه تهدید چند بعدی رو ایجاد کرده. حضرت رضا سلام الله علیه هم چهار تا مشکل دارن، از تهدید وحشتناک‌تر میشه. امام رضا علیه السلام چی کار بکنه؟ حضرت سه تا راه در مقابلش هست که این تهدیدات رو تبدیل به فرصت کنه. این که حضرت برای تبدیل چه بکند، به سه تا راه میرسی. یک، سکوت، ساکت بمونه، هیچی نگه. بعضی وقتا سکوت خوبه، اما یه وقتا شما اگر سکوت بکنی میشه یزید و قلع و قمع اسلام و مسلمین، پس نمیتونه این سکوت راه حل نهایی باشه. دو، حضرت قیام کنه، تمام شیعیان رو جمع بکنه و دست به شمشیر ببنه. هیچ، امام رضا، امام جواد که کودکه، بقیه همه به شهادت میرسن، هیچی به هیچی. راه سوم اینه که امام رضا علیه السلام زمان شناسی بکنه، ببینه الان چه زمانی است و چه کاری مناسب است. سال 183 امام کاظم سلام الله علیه به شهادت میرسن و دوران امامت امام رضا علیه السلام چی؟ آغاز میشه. حضرت از سال 183 تا سال 193 که هارون هلاک بشه، تنها کاری که میکنن اعلام امامت و حفظ جانه. همین، امامت خودشون رو اعلام بکنن و جان خودشون رو حفظ بکنن، چون هارون به شدت صفاک و خون ریزه. جونشون رو حفظ بکنن، این دوره بگذره. خیلی بی سر صدا مثلا میان بعضی میگن چرا کاری نمی کنی؟ حضرت میگن التقیت دینی و دین آبایی، تقیه دین من و دین پدرانمه. الان وقت کاری نیست، بی خود تحریک نکنید و بی خود به اسم قیام و شمشیر و فلان اینها خون مؤمنین رو به هدر ندید، چون اونا دنبال اندک بهانه‌ای بودن. آیت الله جوادی عاملی حفظ الله در کتاب مهر استاد میفرماید که خاطرات و زندگیشونه، میگن استاد ما مرحوم فاضل تونی رحمت الله علیه یه روز اون منبر گفت در زمان هارون انقدر فشار و اختناق زیاد شد که امام کاظم سلام الله علیه به هارون میگفتن یا امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین لقب خاص و انحصاری وجود نورانی علی بن ابی طالب سلام الله علیه. شما به امام مشتبه هم نمیتونی بگی امیرالمؤمنین، به امام زمان هم نمیتونی بگی امیرالمؤمنین. کار به جای به هارون صفاک هوسباز امام کاظم صلی الله علیه بگه یا امیر. بعد میفهمن ایشون رو منبر گریه کرد، اومد پایین رفت دیگه درس نداد، اینقدر که متاثر بود از این فشاری که به امام معصوم وارد میشد. تو این شرایط، تو این 10 سال امام زمان فضا رو کنترل کرد تا هارون به درک واصل شد. سال 193 امین اومد سر کار. تو این فاصله حضرت، خب امین اومد سر کار و فضا چی؟ به هم ریخت. شروع شد، درگیری ها آغاز شد و فضای سستی و درگیری و بین مأمون و امین و ابراهیم برادر هارون. حضرت تا این فضا رو دید شروع کرد به تبلیغ و شاگرد پروری. تا دید یکم فضا شلوغ شده و کنترل قبلی نیست، حضرت فضا رو باز کرد، شاگرد پذیر رو تبلیغ کرد و الی آخر. این تا سال 198 که مأمون اومد تا 201 هم ادامه داشت. 201 سال شروع ولایت عهدی حضرت. حضرت آدم میفرستاد، اینا میگفتن که خلفا قاصبن، اینو جا مینداختن. اینها قاصب بیت المال هم علاوه بر خلافت، و از اون طرف حق با اهل بیته و ارتباط رو از طریق این فرستادا حضرت با خودش ایجاد میکرد. یعنی تو این چند سال کلی شبکه رو گسترده کرد که بعد تو دوره ولایت عهدی اینا شدن به نوعی همراهان و نمایندگان حضرت رضا سلام الله علیه در جای مختلف. سال 201 یا مأمون یا فضل بن سهل که احتمالاً خود مأمون باشه، جریان ولایت عهدی رو چیکار کرد؟ مطرح کرد. خب حضرت با فضا شناسی داره پیش میره. یک مرتبه مأمون با یک طراحی پیچیده یه تهدید چند بعدی رو علیه حضرت فعال کرد که بلند شو بیا از مدینه به طوس. خب شنیدید دیگه، در اون سریال آقای رحیم‌زاده زحمت کشیدن، حتما دیدید که حضرت در ابتدای کار گفتن من نمیام. در وداعشون با پیامبر عزیزمون و مسجد النبی یه رفتاری کردن، گفتن من از اینجا دور نمیشم، اموالشون رو تقسیم کردن، به خانواده گفتن گریه کنید، کسی رو نبردن. مردم مدینه رو حضرت تحریک کرد و راه افتاد. اومد توی راه و توی راه با مردم در اهواز، بصره، نیشابور و مرو دیدار کرد. در حالت عادی محال بود این اتفاق بیفته. سه، جواب تاریخ رو داد. ما بعضی وقتا با این سوال مواجهیم که امام حسین علیه السلام نمیدونست کوفه چه خبره، چرا رفت. مطمئن باشید اگه ابا عبدالله نمیرفت ما امروز چی میگفتیم؟ حالا میرفت شاید مردم کوفه نظرشون عوض میشد، او پیروز میشد، اصلا حکومت عدل برقرار میشد، تاریخ بشر عوض میشد. اگر حضرت رضا نمیپذیرفت این پیشنهادو، همین سوال در مورد حضرت مطرح میشد. اون زمان که مطرح میشد الان هم همینطور. خب میپذیرفت، یه قدرتی بود، یه خدمتی میکرد، بچه‌ام که اصلا مأمون گفت تو بیا خلیفه شو، حضرت خلافت رو میپذیرفت. با ساده لوحی میگن حضرت اگه خلافت میپذیرفت بهتر نبود؟ تمام این کشور اسلامی که بیش از نصف دنیا بود حکام عباسی سر کارن، بعد امام رضا السلام تو خراسان بگه من حاکمم، کدومی که از این از او فرمان میبره؟ بعد تمام ظلم و کشتار و خطا و اسیان اینا پای امام رضا فاکتور خواهد شد. چه حرف ساده لوحانیه. حضرت با کارش جواب این حرفا رو داد. چهارم، امیرالمومنین چه سالی شهید شد؟ سال 40 هجری. خب از سال 40 هجری کسی در مورد امامت صحبتی کرده بود تا زمان امام رضا علیه السلام؟ نخیر. 7 ماه امام مجتبی امامت داشت، یه چیزای کلی اون موقع گفته شد. 161 سال بعد فضل ابن سعد اومد به حضرت رضا گفت این جریان امامت و خلافت بعد پیغمبر چیه؟ امام رضا علیه السلام یک نامه‌ای به عنوان نامه جوامع و شریعه نوشتن، تمام سیر تا پیاز امامت رو برای فضل ابن سعد توضیح دادن، این در کشور اسلامی پخش شد. یعنی یه امکانی برای حضرت فراهم شد، یک بار برای تمام مسلمین حضرت امامت رو توضیح داد بی هزینه. چهارم، این که امام با این کار تصویر غلط مردم از اهل بیت رو اصلاح کرد. نمیدونم چقدر تو سریال، چون من ندیدم خیلی به این پرداختن، یک تصویر از اهل بیت درست شده، اینا همش دنبال قدرتن، اینا تفرقه در مسلمین ایجاد میکنن، همون چیزی به ابا عبدالله هم نسبت میدادن. امام رضا علیه السلام اومد ذهن مسلمین غیر شیعیان نسبت به ائمه تغییر کرد. 5، قیام های علویون نه تنها نخوابید بلکه عمیق‌تر شد، دعبل با شعر به هم میریخ جامعه رو. قیام های علویان بود و بعد در زمان بقیه خلفا هم ادامه پیدا کرد. 6، اسلام معرفی شد. این تریبونی که مأمون در اختیار حضرت رضا سلام الله علیه قرار داد باعث شد چیزهایی که مطلقاً در مدینه نمیشد گفت و آدمایی که مطلقا نمیشد دید، اینا بیان خدمت حضرت و اسلام معرفی بشه. نکته بعد، مناظرات تشکیل شد، برتری اسلام بر سایر ادیان و شیعه بر سایر مذاهب با میکروفونی که مأمون جلو حضرت رضا گذاشت اثبات شد. این شد عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. و این وسط امام رضا علیه السلام حواسش بود جلوی بسیاری از مظالم به شیعیان رو گرفت، یعنی به حرمت او یه جاهای جلو ظلم گرفته می شد و آبروی مأمون هم رفت دیگه، هم تو جریان نماز عید هم جریان نماز باران. خب حضرت رضا شما نقاط قوت رو گفتی، براخره ولایت عهدی به اسم حضرت تموم شد و فلان، میدانید دیگه نیاز به تکرار نیست. مأمون 2 ماه تلاش میکرد حضرت رو بیاره، حضرت نمی اومدن. وقتی اومدن در حضور تمام مقامات کشوری و لشکری، مأمون گفتش که پسر عمو شما حکومت رو بپذیرید. حضرت گفتن که این خلافت اگر رداییست که خدا بر تن تو کرده، ردایی که خدا بر تن کرد انسان نباید تن دیگری بکنه، اگرم این ردا رو قصد کردی که آنچه قصد کردی رو حق نداری به دیگری بدی. شما فکر کنید مأمون الان چی باید بگه جلوی این هم آدم؟ گفت خیلی خوب بسلام، پس ولایت عهدی رو بپذیرین. حضرت فرمودن اونم نمیپذیرن. حالا تو تاریخ اینجوری بود که اومد جلو گفتش میپذیرید یا کاری بکنم که نمیخوام بکنم. حضرت گفتن باشه، ولی 2 تا شرط دارم. 1، این که من هیچ عزل و نسبی انجام نمیدم. 2، هیچ سنتی رو ایجاد یا نسخ نمی کنم. در اون دوره تاریخی اگر یک حاکمی عزل و نسب نکنه و سنت ایجاد و نسخ نکنه، یعنی حاکم نیست دیگه. یه کسی زمان قدیم، الان که این میخوان نقش نگاری چیزی بر سر و گردن اینا بزنن، مثل که خیلی کاری نداره، حالا ما که توفیق نداشتیم، ولی قدیم که میخواستن خالکوبی کنن خیلی درد داشت، یعنی خاطر برای همین کوچولو بود، مثل ریزی میزدن، مثل الان نبود فلان نقاشی بکنن های بدن. یک کسی رفت گفتش که آقا اومد از این شکلات هایی بود که احساس مثلا گندلاتی هم میکرد، اومد پیش یک کسی گفت آقا اومدم برای خالکوبی، لباسو در آورد و گفت شیری رو این کتف ما بزنید. اون گفت باشه، مثل که الان نمیدونم سوزن میزدن خیلی درد داشته که اون رنگ بره زیر پوست و اینا نیست. یه دونه سوزن داره، گفت آخ چیه؟ گفت خیلی درد داره، کجاشو میزنی؟ گفت دارم یالشو میزنم. گفت حالا یال اولویت نیست که، از یه جای دیگه شروع کن. یه دونه دیگه زد، گفت آخ دیگه چیه؟ گفت کجا رو داری میزنی؟ گفت دومش. گفت حالا دوم نمیخواد، جای اصلی تر رو بزن. سومی زد، گفت آخ گفت آقا دیگه چیه؟ گفت کجا رو میزنی؟ گفت شکمش. گفت حالا شکم نمیخواد. گفت برادر من شیر بی یال و دم و اشکم که دیگه نمیشه که. اگر خلیفه ای بگه من رس نمیذارم و از رو نس نمیکنم، خب چه کار میکنی دیگه؟ من احساس میکنم انقدر معمون به هم ریخته بود. گفت باشه تو فقط بپذیر. و نفهمید حضرت چه کلاهی گذاشت سر او، کشید پایین، از فاش رد شد. بعد فکر کرد از رو نفس نمی کنم، سنت نمیذارم، نسخم نمی کنم. خب چه کار میکنی؟ امام رضا علیه السلام تهدید مأمون رو تبدیل کرد به فرصت، چون هیچ امتیازی نداد، هرچی لازم داشت گرفت. خب برای امروز ما چطور میتونیم تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم؟ خوب عنایت بفرمایید. وقتی با تهدید مواجه میشیم، اگر تهدید رو صرفاً تهدید ببینیم، سه تا اتفاق برامون میفته. یک، تا تهدید رو میبینیم احساس یأس، ناامیدی و شکست میکنیم. یعنی هم اول با امیدیم، تمومه، کار ما دیگه تمومه. در مورد انقلاب ما اینجوری، از اول انقلاب بودن، یه ما دیگه تمومه، دو ما دیگه تمومه. از اون موقع که من یادم میاد 3 ماه بعد میخواد انقلاب بره، حالا خب نمیره دیگه، حالا یعنی تشریف نمیبرن هستن فعلا. بعضی وقتا میگن 6 ماه دیگه، بعضی وقتا میگن 40 سالگیش، نمیدونم همونجا هست دیگه انقلاب رو فعلا هست. دو، وقتی تو تهدید میمونی و فقط تهدید رو میبینی، به فرصتهای محتمل نمیتونی توجه کنی. یعنی فقط همون رو میبینی، میگم ببین به اینم دقت کن، تو فقط به روبرو نگاه کن، میگم سمت راستش، بالاش، سمت چپش، پایینش، چه فرصتایی هم هست، اصلا نمیبینه، گیر میکنه، هنگ میکنه. 3، دچار سکون و رکود میشیم. طبیعتا وقتی احساس کنیم همش تهدیده و میترسیم، وای میسیم، دچار سکون میشی. اینجا تهدید شدیدتر، غلیظتر، عمیق‌تر میشه، ما رو از بین میبره. کی میشه از تهدید فرصت درست کرد؟ وقتی که تهدید رو با تمام جوانب و فرصت‌های محتمل درش ببینیم. اگر اینجوری نگاه بکنیم، اون وقت تهدید تبدیل به فرصت خواهد شد. لازمه این چیه؟ اول یه جمله از شهید عزیزمون شهید سلیمانی رحمت الله علیه از کنم. این فیلمش هم یکی دو بار دیدم تلویزیون نشون داد. یه وقتی ایشون تو جمع بسیار رزمنداز در سوریه رسیده بهشون، جمله شهید سلیمانی اینه، میگه ببینید اون فرصتی و فرصتهایی که در دل تهدیدها هست تو خود فرصتها نیست. این فیلمش رو نمیدونم دیدید یا نه. چرا؟ وقتی انسان تو تهدیده، نه خودش نه دشمن توقع فرصت نداره. لذا شما اگه بتونی از تو تهدید یه فرصتی در بیاری، این برای خودت و برای طرف مقابل حتما یه حالت غافلگیری داره. به شرط که دقت کنی که این تهدید چه فرصتی میتونه توش داشته باشه. برای این که از دل تهدیدات به فرصت برسیم، 3 تا اتفاق باید بیفته. 1، نگاهمون رو تغییر بدیم. میخوای به تهدید نگاه بکنی، یه تهدیدی اومده، از توش بیا بیرون، لاغر از بالا نگاه بکن و امیدوار باش. ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله و صدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. بین 10 تا 15 هزار نفر از مشرکین مسلح و قوی و غالب اومدن مدینه رو محاصره کردن. ولما را المؤمنون الاحزاب، همین که مؤمنین احزاب رو دیدن، قالوا هذا ما وعد الله و این همون وعده خدا و رسوله و صدق الله و رسوله و راستن گفتن و این باعث شد و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. ایمان و تسلیمشون بیشتر شد، این شرایط دیدن به جای که بترسن مؤمن تر شدن. کدوم وعده؟ دارن خندق رو میکنن، رسیدن به یه سنگی، هر چی زدن این نشکست، خب میخوان بشکنن و برن پایین تر دیگه. به پیامبر گفتن یه سنگی نمیشکنه. حضرت اومدن جلو گفتن کلنگو بدید، گرفتن یه ضربه زدن به سنگ، یه جرقه ای زد. حضرت لبخند زدن، فرمودن این جرقه بشارت فتح مکه است. مؤمنین با تو دلشون اینه، ما الان به خاطر اینکه نمیتونیم با احزاب مستقیم بجنگیم، داریم دور خودمون خندق میکنیم. پیغمبر تو این شرایط به ما بعده چی میده؟ فتح مکه، ولی خب اینقدر پیغمبر رو قبول داشتن که پذیرفتن. حضرت کلنگ دوم زدن، یه جرقه دیگه زد، لبخند زدن و فهمیدن این جرقه بشارت فتح کسرا امپراتوری ایرانه. ما داریم دور خودمون خندق میکنیم، حضرت میگه اونجا رو میگیرید. حضرت کلنگ سوم زدن، جرقه زد، فرمودن این بشارت فتح رومه. قلبت روم فی عدن عرض و هم بعد هم اونجا رو گرفتن. مؤمنی محاصرن، پیغمبر داره بشارت و اینا میپذیرن. لذا تا دیدن ولن ما را المؤمنون الاحزاب قالو حازا ما وعد الله، این همون وعده است وعده. و این تهدید شد و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، خطر رو میبینن ایمانشون بیشتر میشه به جای که بترسن. اول باید نگاه رو عوض کرد، دو توی تهدید باید دنبال فرصت گشت، نگاه کن ببین چی توش میتونی پیدا کنی. یه پسر بچه اومد خونه دبستانی، یه نامه داد به مادرش. مادرش گرفت گفت چی؟ گفت اینو مدیر مدرسه داده و گفته بده به مادرت، خودت نخونی. مادر نگاه کرد تو نامه نوشته که یه مطلب به بچه گفت مامان تو نامه چی نوشته؟ گفت تو نامه نوشته که خانم نانسی متیوز الیوت، مدرسه ما جای کودنها نیست، بچه شما کودنه و ما دیگه نمیتونیم به این درس بدیم، اینو خودتون تو خونه هر کاری میخواد بکنید بکنید. نامه رو چطور خون مادر؟ اینطور خون، گفت پسرم تو نامه نوشته که بچه شما یه نابغه است و مدرسه ما توان آموزش نابغه رو نداره، دیگه خودتون هر کاری میخواد بکنید بکنید. گفت چون گفتن تو نابغه‌ای و دیگه مدرسه نمیتونه تو آموزش بده، من خودم تو رو آموزش میدم. یه سری کتاب براش گرفت و شروع کرد خوندن و 13 سالگی اولین اختراعش انجام داد، اومد. بعدا اون بچه شد آقای توماس ادیسون. خواست به بقیه بگه من از بچگی نابغه بودم، رفت نامه رو پیدا کنه بیاره به بقیه نشون بده. نامه رو که باز کرد دید تو نامه مدیر مدرسه نوشته بچه شما چون کودنه از مدرسه اخراج میشه. تو یه لحظه مادر از دل یه تهدید یه فرصت درآورد، شد توماس ادیسون. این نوع نگاه فرصت طلبانه به تهدیده. در سال 1962 در عمان یه جبهه‌ای تشکیل شد به نام جبهه آزادی بخش ظفار. خب اینا چپگرا بودن و تمایلات کمونیستی داشتن. 1971-1973 شورشاشون آغاز شد. حکومت محمد رضا پهلوی برای اینکه کمونیست‌ها اونجا پیروز نشن، برای کمک به سلطان قابوس یه بخشی از ارتش ایران رو فرستاد که برن اینا رو سرکوب کنن. اینا رو سرکوب کردن، 3 نفر اصلیشون رهبراشون رو حکم دادن محکوم به اعدام شدن. 3 نفر اصلی رهبران شورش ظفار رو اینا رو آوردن پیش سلطان قابوس، همین سلطانی که چند وقت پیش از دنیا رفت و سلطان جدیدشون منصوب شد. سلطان قابوس به این ستا گفت شما اگه عمانی نیستید چرا قیام میکنید و میخواد این کار رو انجام بدید؟ اونا گفتن ما یه عمان پیشرفته میخوان، این عمان بدوی بیابانی، خب ما برای این قیام کردیم. سلطان قابوس گفت 3 پیشنهاد بهتون میدم، یکیشو بپذیرید. 1 از عمان برید و سلب تابعیت بشین، هر جای دنیا دوست دارید زندگی بکنید، تا آخر عمر هزینه‌تون با من. پیشنهاد اول. 2 تو عمان بمونید و اعدامتون رو تبدیل به حبس ابد میکنم. 3 اگه واقعا به این حرفی که میزنید معتقدید، بیاید عمان رو بسازید. اون 3 رهبر چریک که محکوم به اعدام شده بودن گفتن سومی رو میپذیریم. این 3 شروع کردن ساختن عمان. اون 3 نفر رو نام میبرن. نفر اول یوسف بن علوی بود، وزیر امور خارجه عمان به مدت 45 سال. اولین رهبر محکوم به اعدام یوسف بن علوی بود. دومی علی بن مسعود بود، شد وزیر آموزش پرورش عمان، آموزش پرورش رو از مهد تا دانشگاه رایگان کرد. سومی عبدالله بن سلاسه بود، شد مسئول برنامه‌ریزی اقتصادی و بانکی عمان، عمان رو تا سال 2020 از نفت بی‌نیاز کرد. حاکم یه نگاه فرصت طلبانه میکنه، از دل تهدید فرصت در میاره. شرط دوم تبدیل تهدید به فرصت اینه که شما درون تهدید دنبال فرصت ها باشی. 3 به جایی که ساکن و راکت بشی عمل کنی، به جایی که بشینی بگی بدبخت شدیم بیچاره شدیم، حرکت بکنی و راه بیفتی. یه جشنواره معتبری بود خواستن به یه کسی هدیه بدن، یه خانومی اومد بالا هدیه رو دادن، گفتن اگه نکته دارید بفرمایید. اومد پشت میکروفون گفت متشکرم چارلز، رفت. این رفت و تمام مردم منتظر بودن که این بگه این چارلز کیه و چه تأثیری داشته در زندگی این خانم که این جایزه رو که گرفت از او تشکر کرد. ولی این رفت. رفت و بعد مدتی خانم دعوت شد به برنامه تلویزیونی. اومد و مجری پرسید خانم جایزه رو گرفتیم، گفتیم متشکرم چارلز. همه سوال شد که چارلز چیه؟ کی و کیه؟ این خانم گفتش که من تحصیلاتم کمتر از دیپلم بود، 3 بچه داشتم و الکلی بودم. بچه های من غالبا همسایه ها نگه می داشتن که اینا نمیرن چون خیلی وزن خراب بود و اینا. شوهرم آدم هوسبازی بود، با زنها می اومد خونه، مثلا مشروبات می خوردن، مواد مخدر. منم برای که اعتراض نکنه و منو ترک نکنه باش همراهی می کردن. این بود تا یه روز که همسرم بیخبر گذاشت رفت، که رفت که رفت دیگه هم نیدنش. این که رفت بعد مدتی من هزینه خرید مشروبات الکلی رو نداشتم، مجبور شدم الکل رو ترک کنم. وقتی ترک کردم یه زندگی سالم، بچه ها درس میخونم، احساس کردم که چقدر خوبه درس خوندن، زندگی کردم. بچه ها هم خیلی به من حواسشون بود و به من گفتن مادر تو هم درس تو ادامه بده. من درسم رو ادامه دادم و به این موفقیت رسیدم و این جایزه رو گرفتم. مجری گفت خیلی خوب، شما تمام خاطره رو گفتین. این چارلز کی وارد زندگی شما شد که اینقدر شما رو تغییر بده؟ گفت چارلز وارد زندگی نشد، چارلز از زندگیم خارج شد. چارلز هم شوهرم بود. اگر روز از زندگی من خارج نمی‌شد و این تهدید رو ایجاد نمی‌کرد، من هیچ وقت به این فرصت نمی‌رسیدم و پی نمی‌بردم. چارلز اون بود. اینا ها تو کشور ما مثال ما به عزا داره. من خاطرم از اون زمان سال 73 که دانشجو شدم تو دانشگاه این بحث بود که آقا آموزش مجازی رو فعال کنیم. نکردیم. کرونا اومد، تهدید کرونا شد فرصت تکمیل آموزش مجازی در جمهوری اسلامی ایران. این میشه تبدیل تهدید به فرصت. زمان جنگ به ما مثلا گفتن آقا سیم کارتدار نمیدیم، ما امروز شدیم صادرکننده سلاح با کیفیت خوب و قیمت مناسب. همه اینا رو گفتم تا به این نقطه برسن. وقتی شرایط و اوضاع و احوال از آنچه که ما دوست داریم و فکر میکنیم مناسبه یکم فاصله میگیره، قبل از این که جزع و فزع بکنیم و بگیم همه چی از بین رفت و بدبخت شدیم و بیچاره شدیم، یک بار با دقت به شرایط نگاه بکنیم ببینیم تو این شرایط آیا فرصتی هم پیدا میشه که ما به اون نگاه بکنیم و اون فرصت رو طوری توسعه بدیم که یه روزی این تهدید رو در خودش هضم بکنه. تو شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ما از اول انقلاب صدها تهدید رو داشتیم، صدها تهدید، اما طوری اینها رو تبدیل به فرصت کردیم که الان اون ایجاد کنندگان تهدید کاسه چه کنن دستشونه. یک نمونش حمله امریکا به منطقه بود، با عزت ظاهری اومد، با خفت ظاهری و باطنی رفت و ما اون موقع خیشتنداری کردیم. وقتی بعد از 11 سپتامبر بوش تهدید کرد ایران رو که باید فضای هوایی تو برای حمله به افغانستان در اختیار قرار بدیم، خیلی ترسیده بودن تو ایران. آقای سخنرانی کردن، فرمودن ما در هیچ جنگی علیه تروریسم با امریکا همکاری نمی‌کنیم چون امریکا رو نه صادق می‌دونیم نه صالح. تمام. و هیچ غلطی هم نمی‌تونستن بکنن. صدام رو برداشتن، یه حکومت شیعی در عراق اومد سر کار که با ما کاملا هماهنگ باشه. این تبدیل تهدید به فرصت بود اون زمانی که ما نباید میترسیدیم و الحمدلله نترسیدیم. خیلی یه چیزایی رو جدی نگیریم و زود قالب تهی نکنیم. خیلی اتفاقات افتاده، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مدیریت شده. اگر خودمون رو زود نبازیم از این تهدیدات هم انشاءالله با عنایت ولی نعمت و صاحب این کشور حضرت رضا سلام الله علیه انشالله به خوبی عبور خواهیم کرد به منهی و کرمه. جهت برآورده شدن همه حاجات در رأسش تعجیل در فرج آقامون، سلامتی وجود نورانی اون حضرت و سلامتی نائبشون رهبر عزیزمون، صلواتی هدیه فرمایید.